أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی در این شب جمعه اسم همه ما را جزو زوار سید الشهدا علیه السلام ثبت بفرماید، در دنیا و آخرت ما را تابع سید الشهدا و دوستدار و علاقمند به حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مناسبت بحثی که دیشب مطرح کردیم، به مناسبتی بحث مجادله و مراء در دین مطرح شد، عرض اینجور به ذهن آمد که انشاءالله امشب یک بحثی در این مورد کوتاه داشته باشیم با یه توضیحات مختصر، بعد دو مرتبه بر میگردیم به متن کتاب مرحوم علامه مجلسی. انشاءالله همین امشب مجدد وارد کتاب علامه میشیم، برمیگردیم به همون کتاب. خب اسم این رساله علامه مجلسی عرض کردیم، رسالت الاعتقادات یا رسالت الاعتقاد یا رساله لیلیه، همین این سه تا اسم گفته شده چون در یک شب نوشته بودن، اسمش بوده لیلیه، به خاطر اینکه یک دور اعتقادات رو به صورت اجمالی و اختصاری نوشتن اسمش شده رساله اعتقاد یا اعتقادات. یک رساله دیگری هست از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه به نام الاعتقادات یا اعتقادات الامامیه، اعتقادات شیعه، شیعه اثناعشری. کتابی دارد مرحوم شیخ صدوق شبیه همین کتاب علامه مجلسی، منتها یک تفاوتی داره. تفاوتش این هست که مرحوم شیخ صدوق در رساله اعتقاداتشون جنبه روایات درش پررنگتره حتی از رساله اعتقادات علامه مجلسی، با این که اگه خاطر شریفتون باشه علامه مجلسی در این آخر کتاب همین رساله اعتقادات یک جمله مهمی فرمودن، فرمودن بدان ای برادر من، اون چه که من در این رساله به تو القا کردم، برات نوشتم، همه اونها رو از معادن نبوت گرفتم، یعنی بنام بر تحفظ بر روایات بوده. با این که علامه مجلسی نوشتن که من هر چی گفتم تحفظ بر روایات داشتم و از جانب خودم حرفی نزدم، اما با این مطلب بازم این رساله علامه مجلسی با رساله صدوق فرق داره. چرا؟ به خاطر اینکه علامه مجلسی آمدن روایات رو مطالعه کردن بعد از عمری زحمت و حاصل مطلب رو نوشتن، نصوص روایات رو مطرح نکردن که آقا شما این رو فرمودید علامه بزرگوار، مثلا آیا این جمله کتاب شما یا جملات کتاب شما عین احادیثه؟ میگن نه، برداشتی از مجموعه از احادیث. خیلی متشکرم. برداشتی از مجموعه از احادیث. اما رساله شیخ صدوق در اعتقادات عمدش، نمیگم همش، 80% 90% جملات عین احادیثه، یعنی نصوص احادیث ایشون برداشته گذاشته گفته اعتقاد ما اینه. مثلا فرض کنید، مثلا قال الصادق علیه السلام، مثلا امام صادق فرموده امام وجه الله هست، ید الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، درسته؟ این حدیثه دیگه. شیخ صدوق تو رسالهشون نوشتن که اعتقاد و نافل ائمه، اعتقاد ما در مورد ائمه که انهم وجه الله و ید الله و از اذن الله، همون عبارات حدیث رو برداشتن آوردن در کتاب اعتقاداتشون به عنوان اعتقاد امامیه و اعتقاد شیعه مطرح کردن. حالا این بحث رساله اعتقاد شیخ صدوق یک بحث هایی داره که خیلی شیرینه، باید در یک فرصت دیگه ای، نمیخوایم وقت رو به این جهت بگیریم، ولی خودش یک داستانی داره. باز شیخ مفید آمدن یه رساله نوشتن به حساب در مورد رساله صدوق، باز شیخ مفید توضیحاتی دادن، بس مسائلی باز بعدی آمدن، جریانات داره. حالا یک خصوصیت دیگه هم این رساله اعتقادات شیخ صدوق داره، بسیار بسیار شیرینه، برای بنده که خیلی شیرینه این خصوصیت، و اون اینه که در رساله اعتقادات شیخ صدوق احادیثی هست که در هیچ کجای از احادیث ما امروزه وجود نداره. یعنی دست شیخ صدوق بوده، اون احادیث به ما نرسیده، و تنها رد پایه و اثر اون احادیث در همین رساله اعتقادات شیخ صدوقه. وقتی آدم یک بزرگی رو به دست آورد مثل شیخ صدوق یا مثل علامه مجلسی، یا بزرگ عالمی رو پیدا کرد که واقعا این عالم سزاوار عالم بودنه، سزاوار معلم بودنه، شاگرد باید سعی کنه که همه آثار او رو مطالعه کنه. اگر خود شخصش رو پیدا کرد، باید سعی کنه در همه حالات استاد رو درک کنه، فقط سر کلاس نره، کلاس درس فقط نه، باید تو همه حالات مختلف با او در ارتباط باشه. چون کسی که واقعا شأن معلم بودن و استاد بودن رو داشته باشه، این در هر جایی اون جنبه های علمیت خودش و معنویت خودش رو آشکار میکنه. شما غذا باهاش بخوری چی زیاد میگیری، باهاش بیرون شهر بری، مسافرت بری چی زیاد میگیری ازش، زیارت بری چیزی ازش یاد میگیری، در مشکلات زندگیش ببینی چطور صبر میکنه ازش چیز درس یاد میگیری، برخوردش با مردم رو ببینی درس میگیری. اما همه چیز استاد که تو کتاب نمیاد، که نمیتونه همه اون چیزی که داره تو کتاب بنویسه. حالا اگر استادی پیدا کردیم که اون استاد، خب خدا روزی کرد، انسان باید قدرشو بدونه و اینا، و با او حشر و نشر داشته باشه، که ثوابی بالاتر از این نیست. اگر پیدا نکردیم، فرضاً علامه مجلسی از دنیا رفتن، خود علامه مجلسی اگه میبودن میرفتیم خدمتشون، حالا نیستن، حداقل کتابهاشو کامل بخون. اگر یافتی این عالم عالم است، ارزشمند است، یک کتابشو دیگه چی نکن، آیه حق الیقین بخونیم تمام. خب اون کتاب دیگه هم در اخلاق نوشته، اون کتاب دیگه هم مثلا در موضوعات دیگه نوشته، اونها رو هم باهاش انس بگیر. حالا اگر کسی فهمید که مرحوم شیخ صدوق دسترسی داشته است به احادیثی که امروزه به دست ما نرسیده، دسترسی داشته است به مطالبی که به دست ما نرسیده، و خود مرحوم صدوق هم مقامش بر حفظ آثار اهل بیت بوده، هم مقامش بر رعایت فرمایشات اهل بیت بوده، انسان باید همه کتاباشو، یکی از کتابای شیخ صدوق که مظلوم هست همین رساله اعتقادات ایشونه. خیلی رساله خوبی، خیلی مطالب خوبی درش داره. حالا به مناسبت بحث دیشب که به مناسبت کشید به بحث مجادله و مراء و اینا، نکاتی عرض کردیم، و البته دو حدیث جدیدم در این باب هست، من امشب اون فصلی از رساله اعتقادات شیخ صدوق رو میخونم که در باب نهی از جدل و مراء فی الله و فی دینه، کسی در مورد خدا و در مورد دین خدا مجادله و مراء کنه. در مورد خدا یعنی چی؟ یعنی صحبت از ذات خدا مطرح کنه. علم خدا به اشیاء اینجوریه یا اونجوریه، قدرت خدا اینجوریه یا اونجوریه، بحث در ذات خدا چیزی غیر از جهالت و چیزی غیر از ظلمت برای انسان نمیاره، چون ذات خداوند بر همه مجهوله، بر همه. کسی راهی به ذات خداوند برای فهم و درک و معرفت نداره. پس به خاطر همین نهی فرمودن اهل بیت از جدل و بحث ها و تعمق، ای فرو بر آدم در بحث ذات خدا، این نهی شده، نباید انسان این کارو بکنه. به خاطر این که صحبت از صفات ذاتیه خدا و صحبت از ذات خداوند تبارک و تعالی کلش و کنهش بر بشر و بر مخلوق مجهوله، لذا صحبت کردن در مجهولات چیزی غیر از ظلمت و تاریکی و دور افتادن نداره. حتی در روایات داره که میتونه منجر به کفر بشه و منجر به زندیق شدن فرد بشه. یعنی فرد معتقد به خدا هست اما هی حرف میزنه در مورد ذات خدا، بحث میکنه، نتیجتا این بحث کردنش و مجادله و مراعش این فرد رو میکشونه به این که معتقد میشه به اعتقادات کفری، کافر شد. مثل کسانی که قائل به حلول و اتحاد شدن، مثلا در مورد خدای بحث کردن، گفتن آه خدا حلول کرده در خلق، خدا متحد شده با خلق، خدا به شکل خلق در آمده. اینا رو گفتن، گفتن مثال خدا و خلق مثل دریا و موج دریاست. ببینید دریای تکون میخوره شکلش عوض میشه، عالم هم خدا همین عالمه، هی شکلش عوض میشه، به هم میخوره، این شکلی میشه، اون شکلی میشه، به شکل حیوانات هست، همه اینا خود همون خداست. این حلول و اتحاد اینها نتیجه تفکر در ذات خداست. هی فکر کردن خدا چجوری خلق کرد، خدا بود هیچی نبود، چجوری شد، بعد چی شد، اینها رو فکر کردن، کشیدشون به کفر، معتقد به اعتقاداتش دارن، اعتقادات کفره. به خاطر همین به شدت در روایات نهی شده است از تفکر در ذات خدا. عجیبه که با این که روایات ما و فرمایشات اهل بیت به صراحت و متعدد دارن اهل بیت که کسانی که اهل دقت هستند، فکرهای دقیق دارند، اوهام لطیف دارن، هم در ذات خدا فکر نمیتونن بکنن و حرف نمیتونن بزنن. با این همه روایات بعضی از افراد آمدن گفتن این روایاتی که ائمه فرمودن در ذات خدا فکر نکنید، اینها مال کسانیه که لمن لا یحسن الورود، برای کسانی که عقلشون کمه، ناقصن، مردم عادی، اینا خب نمیتونن تحلیلای علمی بکنن. اینا ائمه برای اینا فرمودن شما در مورد خدا فکر نکنید، ولی اگه کسی خوب میتونه در مورد خدا فکر کنه، تحلیل کنه، فکر کنه. خیلی عجیبه این حرفو ولی زدن متاسفانه، و این حرف خلاف نصوص روایاته که حالا بعضیشو امشب برای شما میخونیم. این یک نکته پس در مورد مجادله در باره ذات خدا، این یک. دو، نکته دوم این هست که ما در دایره مخلوقات خدا، خود خدا که هیچ، اون که اصلا جای صحبت نداره، در دایره مخلوقات خدا مراتبی داریم که ائمه فرمودن واردش نشید، شما نمیتونید درک بکنید، واردش میشید غرق میشید، گمراه میشید. مثل بحث همین جبر و تفویض، بحث قضا و قدر، اینها حقایقش و دقایقش بسیار بسیار پیچیده است و حتی بر اساتید و بزرگان این فنون عقلی و علوم دینی مخفیه، مگر کسی به تعلیم خاص امام معصوم بفهمه، مگر کسی به تعلیم خاص امام بفهمه. ولی بحثای قضا و قدر، مباحث مربوط به قضا و قدر، قضا و قدر در مورد ذات خدا نیست، میدونید در مراتب خود مخلوقات معنا میشود. بحث قضا و قدر، بحث امر بین الامرین به چه شکل هست، به چه کیفیت هست، اینها هم مجادله و مراء درش چی هست؟ مذمومه. مگر این که عرض کردم فرد بخواد برای فهم مطلب دین تا همون مقداری که ائمه فرمایش فرمودند صحبت کنه. زیاد انسان پا جلو بذاره، از گلیم خودش پای خودش رو بیرون ببره، این مباحث مباحث بسیار بسیار خطرناکی است. همچنین بحث بداء هم همینطوره. بداء خیلی بحث سخت و مشکلیه. مگر کسی عرض کنم به طریق اهل بیت بره، عنایت خاصی بشه، روش خاصی خداوند به او عنایت بکنه، بتونه بحث بداء او یه خورده سر در بیاره. ولی بداء هم همینه. درسته در روایات هم فرمودن اگه مردم میدونستن در صحبت کردن در بداء چقدر فضیلت هست، کوتاهی نمی‌کردن، در مورد بداء صحبت می‌کردن. اما صحبت می‌کردن غیر از کشف حقایق، نه اینکه بری حقیقت بداء رو کشف کنی. حقیقت بداء نمی‌تونیم ما کشف کنیم. صحبت می‌کردن یعنی احادیث فضیلتش رو بیان می‌کردن، ایمانشون رو تقویت می‌کردن به بداء. منظور اینه. این هم یک نکته. بعد مرحوم شیخ صدوق در این باب می‌فرماد باب اعتقاد در نهی از جدل و مراء در خدا و در دین خدا. در خدا رو بنده معنا کردم به چی؟ به ذات خدا و مراتب بالای خلقت، مثل همین قضا و قدر و اینها. اینا میشه فلاح. حالا بنده دارم اینجور توضیح میدم. در دین خدا چی؟ جدال برای چی بده؟ به هم توضیح که دیشب گفتیم، یعنی یک بحثی مسلم امر دینی هست، مسلم فرمایش پیغمبر هست، امر دینی، هی ما توش بحث کنیم چرا اینجوریه، اگه اونجوری بود بهتر نبود، اگه اینجوری بود بهتر نبود، نکنه برای اون زمان بوده، نکنه برای این زمان، هی بحث کنه انسان. اینها مجادله های حسن و خوبی نیست و نهی شده. ایشون میفرماد که جدل درباره خداوند ازش نهی شده. چرا؟ لانه یؤدی الی ما لا یلیق به، چون جدل در مورد خدا انسان رو میکشونه به جایی که سزاوار نیست، یعنی به کفر. انسان رو به کفر میکشه، به بیدینی، به بیعتقادی میکشونه. و افراد زیادی، گروه‌های زیادی از کسانی که در مورد خدا فکر کردند، آقایون، نتیجهش اینا جبری مسلک شدن. جبری مسلک، جبر. گفتن در عالم جبر حاکمه. اگه من بد شدم، خود خدا کرده. اگه اون خوب شد، خود خدا کرده. جبری شدن. هیچ اختیاری برای انسان نیست. هر کاری میکنه، خود خدا میکنه. هیچ کسی هیچ کاری هست. اینجور مسلکی پیدا کردن که درش بطلان ثواب و عقاب، درش از بین رفتن اعتقاد به بهشت و جهنم هست. پس صحبت کردن در مورد ذات خداوند تبارک و تعالی هم منجر می شود به اعتقاد غلط در مورد ذات خدا، مثل اینکه قائل به حلول و اتحاد بشه، هم منجر میشه به جبر، یعنی نتایج اعتقادی و عملی میاره. حتی در علم اخلاق اثر میذاره، حتی در روابط اجتماعی اثر میذاره. آقا جبر، مجبوریم اینطور باشیم، مجبوریم بد باشیم، خود خدا خواسته. دیدید انسانای تنبل گاهی، آدمایی که مثلا میخواد مثلا مطلب رو رد بکنه، بالاخره یک جوری، حالا اسمش هر چی، اسم نمیخوام بذاریم روش، حالا ما میگیم تنبلی فعلا، میگه چرا این کار نکردم، میگه خدا نخواست، خدا توفیق نداد. یعنی چی خدا توفیق نداد؟ خب تو انجام دادی خدا، بعد میگی خدا توفیق نداد؟ تو تلاشتو کردی، چطور اگه فلان کار دیگه بود انجام میدادی؟ حالا چون خودت دوست نداشتی و میل نداشتی، تنبلی کردی انجام، میگه خدا توفیق نداد. اینها ریشه های همون شکافته بشه مطلب، همون اعتقاد جبر. گاهی خدا توفیق نداد، من معنی همون جبر رو میدم، ما تا متوجه نیستیم که چی میگیم، لذا کفر برای ما نمیویسن. ولی گاهی بعضی حرفایی که میزنیم، این بشکافه یک عالمی بره جلو، بره جلو، این اعتقاد جبر آمده. توجه فرمودید؟ لذا ایشون میفرماد که میکشه انسان رو به جایی که سزاوار نیست. و از حضرت صادق علیه السلام سوال شد از این آیه قرآن ان الی ربک المنتهی، انتها به سوی پروردگار است. حضرت صادق فرمود اذن تهل کلام الی الله فامسکو، هر وقت کلام به خدا رسید سکوت کنید، لب ببندید، دیگه ادامه ندید بحث رو. کلام تا خدا میشه، تا قبل اینکه برسیم به مباحث ذات خدا، مباحث توحیدی سنگین، میشه بحث کرد، صحبت کرد، بررسی کرد، فحص کرد، باز با همون ضوابط دینی ها، نه اینکه آزادانه، با رعایت فرمایشات اهل بیت و تبعیت میشه عرض. اما از کلام از خود رفت رسید به خدا، دیگه سکوت کنید، حضرت فرمود. بعد ایشون حدیث نقل میکنه که امام صادق علیه السلام میفرمود که ای فرزند آدم، اگر یک پرندهی قلب تو رو بخوره سیر نمیشه، و اگر یه پارچه نازکی رو چشم تو بندازن چشت بسته میشه، راه دیدت بسته میشه. و تو میخوای با این قلبت که ناقصه، کوچکه، ظرفیتش کمه، و با این چشمت که انقدر ضعیف هست، تو میخوای ملکوت آسمان ها و زمین رو بدونی؟ این ملکوت آسمان ها و زمین
یعنی همون مراتب بالای خلقت. چون خدا ملکوت آسمان و زمین نیست، خدا خالق آسمان ها و زمین و خالق ملکوت آسمان ها و زمین هست. خدا خالق هر دوست. اما اینجا حضرت میفرماید شما به این راحتی به ملکوت آسمان و زمین هم که باطن عالم هست و غیب این عالم هست نمیتونی برسی. بعد حضرت فرمود اگه راست میگی میتونی به عنوان نمونه چشمتو پر کنی از خورشید. این خورشید مخلوقی از مخلوقات خداست، یه مخلوق کوچیکی از مخلوقات خدا چیه؟ خورشید. اگه میتونی نگاهش کن مستقیم در این وقتی که آفتابی هست، هوا و اینها، اگر تونستی، این نشانه است برای عالم باطن. باطن هم بخوای ببینی بازم چشم باطنی لازم داری. در عالم ظاهر ببینی یه آیت کوچیک خدا رو نمیتونی کامل نگاش کنی، با چشم باطنت هم آیات باطنی خدا رو نمیتونی، هم آیات کوچیکش هم نمیتونی نگاه کنی، چه برسه به آیات عظیمه خداوند نمیتونی تحمل کنی. بعد مرحوم شیخ صدوق میفرماد و جدل در جمیع امور دین منهی عن، در همه امور دین جدل بده، مذمومه. این کدوم جدله؟ جدلی که روایاتو بذاریم کنار، خودمون میخوایم بفهمیم. این جدل جدلی هست که استقلال از امام معصوم درش باشه. این جدل جدلیه که قصد ما به دست آوردن حق نباشه، فقط بخوایم بحث کنیم، نمیخوایم حق رو به دست بیاریم. یا حق رو فهمیدیم، هی بیش از حد میخوایم چیکار کنیم؟ بحث کنیم. اینها مجادله هایی که در همه امور دین نهی شده. بعد ایشون چند تا حدیث میاره، توجه بفرمایید. یک حدیث اینه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من طلب الدین بالجدل تزندقه، هر کس بخواد دین رو با جدل به دست بیاره زندیق میشه، کافر میشه. یعنی چی اینجا جدل؟ یعنی دنبال حق نباشه، میخواد فقط بحث کنه که یک فردی که قائل به دین هست رو زمین بزنه. بیا این من ذهنم قویه، این هر چی بگه من یه اشکالی بهش میکنم زمین بخوره، این آدم کافر میشه. امام صادق علیه السلام فرمود یهلک و اصحاب الکلام و ینج المسلمون، اصحاب کلام هلاک میشوند. حالا توضیح میدم اصحاب کلام که همین اصحاب کلام مناظره های عقلی. کی نجات پیدا میکنه؟ کسانی که اهل تسلیمن. یعنی اگه میخوای هلاک نشی، راه درست رو پیدا کنی، باید چی باشی؟ اهل چی باشی؟ تسلیم باشی به اسم عقل و به اسم بحث و به اسم مناظره. دین رو تعطیل کنی، بذاری کنار، خودم میخوام بفهمم، خودم مستقلن میخوام بررسی بکنم، کاری فعلا به احادیث ندارم و این مسائل، این هلاکت. این میشه اصحاب کلام، یعنی میخواد حرف بزنه، بحث کنه. حضرت فرمود هلاک میشن اصحاب کلام. پس کی نجات پیدا میکنه؟ مسلمون، اهل تسلیم نجات پیدا میکنن. ان المسلمین هم نجبا، فرمود این کسایی که اهل تسلیم هستن در دین، اینا انسانهای نجیبی هستن، اینا حلال زادن، اینا آدمای پاکی هستن، اینا انسانهای برگزیده‌ای هستن که فهمیدن، به این تعقل رسیدن، به این باور رسیدن که باید وقتی عقل کل و کل عقل امام صادق را یافتی تسلیم باشی، بدونی او هر چی میفرماد حقه، خودتو با او تنظیم کنی نه او رو با خودت. حدیث بعد امام صادق علیه السلام، بعد آها بعد شیخ سید یه خطی وسطش نخوندم، بعد ایشون میفرماد اما حالا اما الاحتجاج علی المخالفین، حالا یک کسی خدا رو قبول نداره، ما میخوایم باش بحث کنیم، خدا رو بهش ثابت کنیم. یک کسی امیرالمومنین رو قبول نداره، میخوایم باش بحث کنیم، امیرالمومنین بهش ثابت کنیم. احتجاج با کی؟ با مخالفین. یک کسی مسیحی پیغمبر ما رو قبول نداره، میخوایم باش مناظره کنیم، بحث کنیم، به قصد هدایتش، به قصد دعوتش، اگه شرایطی پیش بیاد وظیفه احساس کنیم، ارشادش کنیم به راه راست. خب این احتجاج با مخالفین چی؟ آیا اینم جدله؟ اینم مجادله است؟ ایشون میفرماد که اگر به فرمایشات اهل بیت باشه، یعنی به وسیله تعالیم اهل بیت، اون روشی که اهل بیت به درس دادن، اون کلیات و اصولی که به تو تعلیم دادن، با اون اصول، با اون فرمایشات، با اون منهج، با اون روش بری با کفار بحثم بکنی، نه این جایزه، این خوبه. اگه با مخالفین اهل بیت، امیرالمومنین رو قبول ندارن، امام صادق اهل بیت و امام زمان رو قبول ندارن، امر دینی رو قبول نداره طرف، مسیحی، یهودی، بیدین، هر چی هست، شما با اون روش اهل بیت. چرا؟ چرا با روش اهل بیت؟ چون گاهی می شود انسان مطلب حقی را ثابت می کند، راهش غلطه، راهت باطله. یعنی مقدماتو چیدی، یک مطلب حقی رو ثابت کردی، طرف مقابلم متوجه نشد که مقدماتت اشتباهه، مطلب حق تو رو پذیرفت ولی مقدماتت اشتباه بوده. فرمودن این مجادله بلتی احسن نیست، این اسفه، حق نداری با مقدمات باطل، حق نداری حق رو نصرت کنی و حق رو ثابت کنی. با راهی که میریم درست باشه که اون فرد، حالا یک جهتش اینه، البته یک جهت خیلی خیلی سادهش اینه که اگه اون روز اون فرد چهار روز دیگه رفت به چهار تا فرد دیگه ای گفت با این ادله این مطلب ثابت میشه، خب اونا مقدمات تو رو چیکار میکنن؟ زیر سوال میکنن دیگه، زیر سوال میبرن، زیر آبشون میسن. یا غلط این مقدمه که این نتیجه رو نمیده، یا خود این مقدمه غلطه، اصلا این مقدمه درست نیست. این که انسان فکر بکنه یک استدلالی کرد، این استدلال درسته که کفایت نمیکنه، این استدلال شاید مقدماتش دچار اشکال باشه. پس راهی هم که انسان طی میکنه برای اثبات مطلب حق باید صحیح باشه. به خاطر همین ایشون میفرماد اما الاحتجاج علی المخالفین، احتجاج با مخالفین، مناظره و بحث با مخالفین، به قول الائمه، با اون روشی که خود اهل بیت با مخالفین بحث کردن، او به معانی کلامهم، یا به معانی کلامشون، یعنی نص حدیث نیست اما این روش استدلال از ائمه گرفته شده. توجه فرمودین؟ دو جور بحث، نمیدونم روشن است من زیادی توضیح میدم یا نه، اگه زیاد توضیح میدم ببخشید. بالاخره دو جور بحثه، یه وقت شما نشستی امام صادق علیه السلام با یه سنی بحث کردن، بهش ثابت کردن مطلب حق و شما هم شنیدی، دقیقا همون مطالب میری به سنی دیگه میگی ثابت میکنی، این میشه به قول ائمه، دقیقا حدیث رو استدلال رو بر میداری یاد میگیری انجام میدی. یه وقت هست نه، اصلا استدلال امام صادق با یه سنی رو نشنیدی، جاهای دیگه چیزای دیگه پراکنده پراکنده از حضرت شنیدی، اصول علمی از امام صادق داری، نتایج اون اصول میشه این روش بحث تو. که در مناظره هشام داره شیء اخذته منك و علفته، حضرت فرمود این مناظره رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت آقا یه چیزی از شما گرفتم، خودم تألیفش کردم، سر و سامونش دادم، خودم شسته رفتش کردم، اما اصل مطلب از شما گرفتم، نه دیگه کلمه کلمه رو از شما گرفتم. به خاطر همین احتجاج به مخالفین لازم نیست به عین فرمایشات اهل بیت باشه، به معانی فرمایشات اهل بیت، مهم اینه که شما با طریقه اهل بیت بحث کنی، با اون روش بحث کنی، کلیاتو داشته باشی. اما کسی که کلیات مرام اهل بیت رو در یک زمینه بلد نیست، با مخالفین هم حق بحث نداره. شیخ صدوق میفرماید و علا من لا یحسن فمحذور محرمون، حرامه. شما اگر نمیتونی خوب از حق دفاع کنی و درست دفاع کنی، بر مرام اهل بیت دفاع کنی، نباید دفاع کنی. حالا همینجا یک حدیثی ایشون میاره بسیار زیبا، بسیار زیبا، و فقط هم تو همین کتاب، هیچ جا دیگه نیست، من دیگه هر جستجوی زیاد کردم هیچ جا نیست، فقط تو همین کتابه، حتی مطلبش هم نقل نکردن، یعنی حتی فقط تو همین این حدیث مختص همین کتاب هست، خیلی حدیث زیباییه که یک نفری آمد با هشام ابن حکم که از اصحاب خیلی خوب امام صادق علیه السلام است بحث کنه، مناظره کنه در مورد بحث امامت، آمد بحث کنه، گفت با تو مناظره میکنم، به هشام گفت. هشام میدون شاگرد اول امام صادق بود دیگه، در مباحثات و مناظرات و اینا خیلی عالم قوی بود رضوان الله علیه، اون زمانی هم که انقدر قوی بود در علم کلام و همین بلد بود مناظره و حضرت خیلی او رو تایید میکردن، شاید مثلا 20 21 2 سالش هم بود، جوانم بود ولی خیلی وارد بود در علوم دینی. گفت من با تو مناظره میکنم هشام، اگر تو بر من پیروز شدی و تونستی حرفتو به من ثابت کنی، من به دین تو در میام، شیعه میشم. اگر من بر تو پیروز شدم، تو باید به دین من در بیای، با این شرط مناظره کنی. هشام گفت نه، گفت این شرط منصفانه نیست. ببینید چقدر این بشر یقین داشته، چقدر این اهل بصیرت بوده. گفت این شرط منصفانه نیست، گفت من با این شرط باید مناظره میکنم، الان بگم جگر همه حال میاد. گفت با این شرط مناظره میکنم، گفت اگر من بر تو پیروز شدم، تو باید به دین من در بیای، شیعه باید بشی. اگر تو بر من پیروز شدی میریم پیش امام صادق جوابشو میگیریم. خیلی زیبا و یقین به مطلب. گفت اگر تو بر من پیروز بشی که دلیل نمیشه تو پیروز شدی که من نقص دارم، میریم پیش امام من، او بعد پاسخ تو رو میده و او بر تو پیروز خواهد شد، باز باید شیعه بشی. یعنی گفت مناظره با من بکنی آخرش باید شیعه بشی، چون یا خودم بهت ثابت میکنم یا امام به تو ثابت میکنه. من با این شرط. این یعنی چی؟ یعنی یقین به حق، یقین به مسیر خودش روشن. حدیثش اینه، رویا ایشون میگه، این عرض کنم هیچ جا نیست، رویا ان ابا حزیل، یه فردی به نام ابا حزیل به هشام گفت اناظره که با تو مناظره میکنم، الا انک ان غلبتنی رجعت الی مذهبک و ان غلبت که رجعت الی مذهبی. اگر من غلبه کردم تو به دین من، اگر من تو غلبه کردی من به دین تو. هشام گفت ما انصفتنی، تو منصفانه چی نکردی؟ انصاف این نیست. چرا انصاف این نیست؟ اگه گفتی چرا؟ چون تو برای خودت بزرگتر سراغ نداری، تو خودت آخر کار میدونی، تو خودت آخر کاری. خب معلومه تو اگه شکست خوردی باید به دین من در بیاد دیگه، تو آخرش تویی دیگه، تو از خودت عاقل‌تر و قوی‌تر و زرنگ‌تر و باهوش‌تر و عالم‌تر سراغ نداری. خب طبیعتاً تو اگه شکست بخوری مرامت شکست خورده، از اون ورش منصفانه است، ولی از این ور منصفانه است چون من خودم آخر کار نمیدونم. بله اگه میخوای منصفانه باشه تعبیرش این میشه، حالا بنده حدیث اضافه میکنم، یعنی ادامهش این شکلی میشه توضیح. تو با امام صادق مناظره کن، اگه تو من دیدم پیروز شدی، نمیشه مثلا برای مثالش دارم، تو پیروز شدی من به دین تو درم. شما آخر کاری باید با آخر کار بحث کنی، با اون قوی راه باید بحث کنی. گفت بل اناظره که، بلکه من با تو مناظره میکنم، الا انی انقلبتک رجعت الی، انقلبتک رجعت الی مذهبی. اگه من غلبه کنم تو میای به مذهب من، و انقلبتنی رجعت الی امامی. تو اگه به من غلبه کردی من رجوع میکنم به امام خودم. برم ببینم جوابش چیه، جوابش رو بدین. این میشه یقین. یک حدیث اینه در همین باب آورده ایشون، هیچ جا نیست. یک حدیث دیگه هم، خب این حدیث رو برای چی آورده ایشون؟ توضیح بدیم قشنگ جا بیفته. گفت اگه با مخالفین میخوایم بحث کنیم، یا باید به قول ائمه، به گفتار ائمه مناظره کنیم، یا به معانی کلامشون. این به معانی کلامه، به معانی کلام هشام مناظره میکرد، به کلیات، به قواعد. اما یک حدیث دیگه هم ایشون میاره که به قول امام، که امام صادق فرمود، چندین بار این حدیث رو ما خوندیم، حاجون ناس به کلامی فان حاجوکم کنت انا المحجوج لا انتم. با مردم که میخواین مناظره کنین، محاجه کنید، با کلام من محاجه کنید، که اگر اونها با شما محاجه کردن، بحث کردن، محاجه اونها و بحث کردن اونها به کلام من واقع بشه، به من امام صادق واقع بشه، نه به شما. یعنی شما اگه به خودت اطمینان اونجور نداری، هنوز کلیات مطلب رو به دست نیاوردی، استدلال های ما اهل بیت رو بگو، چون استدلال های ما خدشه بردار نیست. او اگر به استدلال های ما اشکال کرد، مطلبی داشت، باز بیا جوابشو بگیر، باز برو به کلام ما استدلال کن، تا اینقدر این کار انجام بدی اون وقت یاد میگیری که با چطور مناظره کنی. خب این باب از کتاب اعتقادات شیخ صدوق به اتمام رسید، همین مقدار بود این بخش. ولی دو تا حدیث دیگه هست که وقتم البته گذشته، من یک دونه از اون احادیث رو میخونم، شایدم دو تاشو بخونم، ببینیم چجوری طول میکشه. یک حدیث اینه که یه فردی از امام کاظم علیه السلام سوال کرد. این دو تا حدیثی که میخونم تو این باب شیخ صدوق نیاوردن، یکیش در کتاب توحید صدوقه، یکیش هم در کتاب کافیه، ولی چون مربوط به بحث مجادله هست ما هم فی الجمله وارد بحث شدیم، اشکالی نداره این دو تا حدیث هم بخونیم. خیلی شیرینه، شیرینی که عرض میکنم یعنی مهمه، خیلی مهمه. امام کاظم علیه السلام مورد سوال واقع شد، کسی سوال کرد از اصحاب، گفت آقا بعضیا از پدران شما نقل کردند که پدران شما، آباء شما، امام صادق، امام باقر، نهی کردند از کلام در دین، کلام در دین، مجادله در دین نهی کردند پدران شما، اجداد شما، ائمه نهی کردند. بعضی از دوستان شما که اهل کلامن، خود اونا اهل مناظره ان، کلام پدران شما رو تأویل کردند، گفتن بابا این که حدیث شما نقل میکنی کلام خوب نیست، نباید در دین مجادله کرد، این حدیث منظور امام صادق و منظور امام باقر برای کسی بوده که من لا یحسن این همون حرفی که اون آقا گفتم زده، دقیقاً جالبه کلمه‌ای هم تو کتابش به کار برده که دقیقاً خلافش حدیثه، به همون کلمه خلافش حدیثه. اونا گفتن که منظور پدران شما برای کسی بوده مناظره نکنه مجادله نکنه که این خوب بلد نیست، اون ذکاوت ذهنی رو نداره، برای اونه که در دین بلد نیست کلام حرف بزنه اینا. فاما من یحسن ان یتکلم فی فلم ینه، اما کسی که خوب میتونه در دین بحث کنه مناظره کنه اینا، این اشکال نه، مجادله ها، مجادله در دین بکنه این اشکال نداره. حضرت گفت آقا این همین تعویلی کردن درسته، منظور شما همین بوده، منظور پدران شما همین بوده. حضرت فرمود نه خیر. حضرت نوشتن لا، فکتب لا، المحسن و غیر المحسن لا یتکلم فی فان اسمه اکبر من نفعه. چه کسی که ذهنش خوبه و خوب میتونه، چه کسی که خوب نمیتونه، هر دو حق کلام در دین ندارن، کلام در امور دینی ندارن، هر دو حق ندارن. اگر خروج از روش اهل بیت باشه، اگه به قصد حق طلبی نباشه، اگه در موارد منهی عن ورود بکنن، فرقی نمیکنه. محسن و غیر محسن، خوب و بد حق ندارن، قوی و ضعیف حق ندارن. اگه اصول مطالب اهل بیت تعلیم نگرفته، مقدماتش رو درست بلد نیست بره جلو، اینا همه اشکال داره، حق ندارن. درست شد؟ این یک حدیث. یک حدیث دیگه هم، فردی از اصحاب به حضرت صادق علیه السلام گفت که آقا من شنیدم شما نهی از کلام میکنی. حضرت فرمود که و شما میگی که وای بر اصحاب کلام. اصحاب کلام روششون اینه، دقت کنید تعریف امام صادق از اصحاب کلام. اصحاب کلام میگن هازا ینقاد و هازا لا ینقاد، این قابل پذیرش اون قابل پذیرش نیست، هازا نعقل او و هازا لا نعقل او، این مطلب ما تعقل میکنیم با عقل جور در میاد، اون مطلب با عقل جور در نمیاد، هازا ینساق و هازا لا ینساق، این مطلب جور در میاد، اون مطلب جور در نمیاد. توجه فرمودین؟ اصحاب کلام اینجوری بحثا این شکلی میکردن، به جای که ملاک رو فرمایش اهل بیت قرار بدن، مطلب دین قرار بدن، بگن همین مطلب دین حق است ولا غیر، و ما باید به سمت این مطلب بریم، خودشون مستقلانه بحث میکردن. میگه آقا من شنیدم شما از اصحاب کلام نهی میکردی از کلام، به خاطر که اونا اینجوری هن. حضرت فرمود بله، انما قلت و ویل لهم، من گفتم وای بر اونها، انترکو ما اقول و ذهبوا الی ما یریدون، به شرطی که اصحاب کلام اون چه من میگم رو رها کنن، سراغ خرج دلشون میخواد برن، اون روشی که خودشون برای بحث دارن پیش بگیرن، اینو نهی کردم، این بده. اما اگه اون چی که من میگم تمام تحفظش بر حفظ مطالب من امام صادق و روش من امام صادق باشه، این نه دیگه. حضرت فرمود ای کاش کلامو بهتر بلد بودی، به همین فرد فرمود، فرمود ای کاش کلام بلد بودی، خوب میتونستی مناظره بکنی، خوب میتونستی از حق دفاع بکنی. کی میتونه خوب دفاع کنه؟ کسی که مرام اهل بیت به دست، اینم زحمت داره، این خیلی زحمت داره، هم خیلی محبت اهل بیت میخواد، اخلاص میخواد خیلی حضور شما هست کنم، و هم خیلی زحمت کشیدن در فرمایشات اهل بیت میخواد، خیلی اخلاص میخواد. باید انسان زحمت فعالیت زیاد بکنه تا بتونه به یه جایی برسه که بتونه مورد رضایت اهل بیت از اهل بیت دفاع بکنه، اون وقت این فرد میتونه مناظره کنه و دفاع کنه. این بحث تمام انشالله برای فردا شب، وارد دو مرتبه برمیگردیم به کتاب رساله مرحوم علامه مجلسی، ادامه توضیحات را عرض خواهیم کرد. سه صلوات بر محمد و آل محمد.